الرحمن الرحیم صفحه 244 الرابع الوهمیات فرمان و المقصود بها القضایا الوهمیت و صرفه قضایایی هستند که فقط حکم وهم در اونها دخالت داره، قضایایی که فقط وهم اونها رو ایجاد کرده، بلا قضایای محسوس هم، یعنی این که مثلا کتری داغ است، سیب شیرین است، اینها هم یک مرحله ای وهم انسان دخالت میکنه. یعنی وقتی ما فرض کن کتری رو دست میزنیم، قبل از اینکه بخواد به نفس و عقل ما منتقل بشه، قوه واهمه این تصویر رو دریافت میکنه، ضبط میکنه و بعد تحویل نفس ما میده، تحویل عقل ما میده که بخواد مفاهیم کلی رو باهاش کار کنه و احکامی رو ازش نتیجه بگیره. ولی میخوان بگن این که ما یک دسته ای رو به عنوان قضایای وهمیات در نظر میگیریم، اونا هستن که فقط پشتوانه صحتشون وهم است و هیچ راه دیگری و پشتوانه عقلی و طبیعی و واقعی پشتوندشون نیست. و یه قضایا کاذبه، قضایای دروغ و غیر واقعی هستند اینها، الا ان الوهم یقضی بها قضاء شدید القوه. وهم آدم حکم میکنه که حتما اینجوری هست، حتما جنازه ترس داره. حالا یقبل و ضدها و ما یقابلها، نمیپذیرد که جنازه ترس نداره، تاریکی ترس نداره، حتی مقیام البرهان علی خلافها، حتی شما به این جنازه دست بزنید بگید ببین کاری نمیکنه، ببین پاچه منو نمیگیره، باز طرف نمیپذیره. فان العقل یؤمن به نتیجه البرهان، عقل اگر براش برهان بیاری و براش ثابت بکنی که این سوسکه کاری باهات نداره، ولی لکن الوهم یعاند، وهم مخالفت میکنه. ولا یزال یتمثل ما قام البرهان علی خلافه کما علفه، لایزال یعنی پیوسته، پیوسته وهم میاد متمثل میکند، یعنی چه؟ یعنی به تصویر میکشد، به تصویر میکشد همون چیزی که شما برهان داری که درست نیست. مثلا چیو برهان داری درستی؟ برهان داری که به جنازه پاچه آدم نمیگیره، خب؟ قشنگ برای طرف ثابت میکنه که این جنازه مرده، خودش هم نمیتونه جمع جور بکنه، چه برسه بگه بخواد پاچه تو رو بگیره. ولی پیوسته وهم میاد تصویر میسازد کما الفه، همونطوری که خودش باهاش مألوف و مأنوس هست، خودش مأنوس هست که تصویر وحشتناکی رو از مرده یا تاریکی بسازه، از سوسک مثلا تصویر وحشتناکی رو بسازه، ولی شما هی براش ثابت کنید که این سوسک کاری باهات نداره. اما یا حتی مثلا یه سوسک پلاستیکی، یه موش پلاستیکی اسباب‌بازی رو بندازیم مثلا توی کیفه خانومی، خب جیغ میکشه، فرار میکنه، هرچی هم براش اثبات بکنی که این پلاستیکی است، ولی میگه که نه، من بعدم میاد بندازش کنار و وحشت میکنه. در نتیجه نشون میده که این عرض کنم که قضایای وهمیه بیش از این که بخواد تحت تأثیر برهان و عقل و استدلال باشه، تحت تأثیر قوه واهمه و تصویرات تخیلی است که انسان اونها رو میسازه و باهاش سر و کار داره. ممتنعاً من قبول خلافه، بدون این که بخواد خلافش رو بپذیره، هی امتناع میکنه، میگه نه درست همین هستش که من میگم، تاریکی ترس داره و این مرده میخواد پاچه منو بگیره. ولی ذات و عدل وهمیات من المعتقدات، به این دلیل هستش که ما اومدیم وهمیات رو جزء چیا گذاشتیم؟ معتقدات، یعنی همینایی که همه قبولش دارند. معتقدات همین 8 دسته ای است که همه قبولش دارند و در با استدلال ها به کار گرفته میشه، در حالی که خلاف واقع هم هست متاسفانه. الا ترا ان وهم اکثر یستوحش من الظلام و یخافمه، نمیبینی که وهم اکثر مردم از تاریکی میترسه و وحشت داره؟ من الاغلا یجد فرقا فی المکان بین ان یکون مظلما او منیرا، عقل ما میگه فرقی نداره که این اتاق روشن باشه تاریک باشه، فان المکان هو المکان فی الحاله، این اتاق هم اتاق، و لیس الظلمت تاثیر فی یوجب از ضرر او الحلال، اینجوری نیست که تاریک بودن این اتاق باعث هلاکت من یا ترس من بشه. و یخاف ایضا من المیت، وهم انسان در نفس انسان یک حالت ترسی رو از مرده ایجاد میکنه، و هو جماد لا یترک ولا یضر ولا ینفع، مرده بنده خدا، یک جنازه جامدیست افتاده اونجا، نه کاری داره نه ضرری نه سودی. ولو عادت الیه الحیات و فرزن، تازه اگر نصف شبی و این مرده زنده بشه چی میشه؟ فهو انسان مثل تو، تازه میشه همون بابا بزرگت که تا پریروز دستشو میبوسیدی و میرفتی پیشش نازش میکردی. کما کان حیا، تازه میشه مثل اولش. وقت یکون من احب الناس الی، پس این بابا بزرگت که تا دیروز اینقدر دوستش داشتی، حالا که مرده که نباید ازش وحشت بکنی، به فرض زنده شدنش هم باهات دوسته، حالا که مرده که دیگه کاری باهات نداره. و من توجه نفس الی هذه البدیهه العقلیه، نفس انسان به این مسائل بدیهی عقلی توجه داره، ولی یونکر و حل وهم و یعانه، ولی وهم باهاش مقابله میکنه، انکار میکنه و دشمنی میکنه با این قضایا. فیستولی علی نفس، وهم انسان چیره و مستولی میشه بر نفس. فقط تستر با من الظلمه و من المیت، از تاریکی و از مرده میترسه. لن البدیهت الوهمیه اقوا تأثیرن علی نفس من البرهان، مسائلی که توی وهم انسان خیلی نسبت بهش آدم عادت کرده که اونا رو بپذیره، تأثیرش بر نفس بسیار قوی تر. فایضا کنت احکام الوهم جاریتن فی نفس المحسوسات، حالا اینجا دو قسمت میکنن، میگن این احکام وهمی، احکام وهمی بعضیاش هستش که در امور غیر محسوس مطرحه، در غیر محسوسات واقعا وهم انسان خرابکاری میکنه، اما در خود محسوسات اگر باشه، در خود محسوسات معمولا چیزایی که وهم انسان نتیجه گیری میکنه نتیجه های درستی، مثلا در مورد اشکال هندسی، در مورد اشکال درخت اطرافمون، بالاخره وهم انسان این تصویر رو میگیره، همون تصویر درستی هم هست، با اون تصویر هم عقل انسان موافقه، میگن در خود محسوسات با عقل موافق هست. خود محسوسات میگیم یعنی چه؟ یعنی همون تصویر از مثلث و مربع رو، مگه وهم ما مربع رو یه چیز دیگه تصور میکنه؟ نه، موی مربع مثل تصویر هندسی، یک شکل هندسی مثل مربع یا مثلث، وهم ما مثلث رو مثلث تصور میکنه، عقلمون هم ازش استفاده میکنه و کار میکنه تو علم ریاضیات، علم هندسه و چیزای دیگه، در اینجا اشکالی نداره، اینها درسته و مطابق عقله. اما در مسائل غیر محسوس، مثل چی؟ مثل اون قولی که انسان توی تاریکی تصور میکنه، مثل این که میگه این مرده الان داره دستشو دراز میکنه پاچه منو بگیره، خب این یک چیز غیر محسوس تخیلی است، در اینجور موارد و حرفایی که میزنه معمولا خلاف عقل و باطل هست و ولی مردم میپذیرن. پس این پاراگراف فعضا کانت تل محسوسات، منظورشون مسائل ظاهری هندسی شکلی هستش که معمولا هم و حرفایی که میزنه حرفای چرتی نیست. فعضا کانت احکام الوهم جاریت هم فی نفس المحسوسات فان العقل صدق و فیها، عقلم تو میگه درست میگی، تو مربع رو مربع میبینی، منم مربع میبینم، حرفی نداره. فیت تطابقان فی الحکم و فی الاحکام الهندسیه، در این احکام نفس وهم و عقل هم دیگه موافقه. و مثل ما اذا حکم الوهم به ان هذین الجسمین لا یحلان فی مکان واحد به وقت واحد، وهم انسان میفهمد که مثلا دو تا شیء که یک مکانی فقط جای یکیشون رو داره، مثل این که میگم با یه دست نمیشه دو تا هندونه برداشت، بالاخره دست انسان یک ظرفیتی داره، هندونه هم یک بزرگی داره، در آن واحد دو تا اندونت به یک کف دست جا نمیشن، فهم اینو میفهمه، عقلم میگه حرف درست. فان العقل اذن یساعد او فی الحکم بان کل جسمین مطلقا کذلک، عقل میگه هر دو جسم اینجوری هستن که در یک مکان در یک زمان جا نمیگیرن، به تطابقان در اینجور موارد حکم عقل و وهم یکسانه. ولی معمولا حرف ما در مورد وهمیات این دسته غیر محسوساتش هست که چیزهایی که وهم میسازه معمولا حرفای باطلی است. و اذا کانت احکام فی غیر المحسوسات و هی التی نسمیها بالقضای الوهمیت صرفا فلا بد ان تکون کاذبه، در احکام غیر محسوس است که حرفایی که وهم میگه معمولا حرفای دروغی است. لاصرار الوهم علی تمثیلها علی نهج المحسوسات، چون وهم انسان هی اصرار داره، هی تمایل به این داره که چیکار کنه، اینها را ممثل و مجسم کنه به شکل یک محسوسی. یعنی مثلا شما اگر فرض کنید که هر مفهوم غیر محسوسی رو تصور بکنید، وهمتون یه شکلی براش میسازه. وهیه به حسب ضرورت العقل لیست منها، اینها قضایای محسوس که نیستن. یعنی مثلا اگر من اومدم یک تصویری برای روح توی ذهنم توی نفسم مجسم کردم، وهم من اومده تصویر روح رو مجسم کرد، ولی روح که تصویر نداره، روح که جسم نیست که بخواد شکلی داشته باشه. فان كما سبق في الامثله المقدمه، همونطور که توی تاریکی و مرده و اینا گفتیم، فان العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس، عقل میاد لباس حس رو کنار میزنه و میگه آقا تاریکی ترس ندارد، قول حقیقت ندارد، مرده وحشت ندارد، عقل میاد نار کنار میزنه. الذي اضفاها عليها الوهم، وهم هی میاد میگه که نخیر، این یه حسی اینجا وجود داره، یه شکلی وجود داره، این روح برای من یک حالتی رو داره ایجاد میکنه، این مرده داره برای من یک حسی رو، حسی که اینجا میگیم یعنی امور محسوسی که وهم ما برای مسائل غیر محسوس میسازه و درست میکنه، جعل میکنه، در حالی که حقیقت نداره. اضفا معنای اعطا کردن، یعنی وهم به امور غیر محسوس بی ثوب حسی و لباس حسی داده و عنایت کرده، در حالی که واقعیت نداره و نباید این کار در انجام بشه. و من امثله ذلك حکم الوهم بان کل موجود لابد ان یکون مشارا الیه و له وضع و حیه. وهم انسان میگه هر چیزی که هست باید یک جایی داشته باشه، بشه بهش اشاره بکنی، جای حیز یعنی مکان، جایگاهی داشته باشه. ولا یمکنه ان یمثل یتمثله الا کذلک، وهم انسان نمیتواند چیزی غیر از این رو تصور بکنه و بپذیره. شما خدا رو هم به وهم بگی میگه حتما یک همچین شکلی و جایگاهی دارد. حتی انه یتمثل الله تعالی فی مکان مرتفع علینا، وقتی خدا رو هم میشنوه وهم میاد میگه خدا یک جای بالای ابر نشسته داره ما رو نگاه میکنه. و رب ما کان له هیئت الانسان، مثلا میگه به شکل یک پیرمرد بزرگیه که دستاش اینقدر مثلا بزرگه. و یعجز ایضا عن تمثیل القبلیه و البعدیه غیر زمانیه، در روایات داریم که مورچه هم اگر بهش بگن خدا چه شکلیه میگه یک موجود بزرگه با دو تا شاخک، در روایت داریم ها. روایت فرمودن که هر کسی بر اساس وهم خودش خدا رو تصور میکنه که هیچ وقت درست نیست. به مورچه هم بگه خدا چه شکلی داره، یک دو تا شاخک بزرگ برای خدا تصور و توهم میکنه که اینا همش باطل هست، خدا رو نمیشه تصور کرد، صورتی ندارد، وهمی نمیتواند اون رو درک کند. و انسان میبینه که چقدر عجیب و زیباست شعر شعرهای عارف ما که میگه ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از آنچه گفته ایم و از آنچه شنیده ایم، یعنی در هیچ کدوم از مراحل ادراکی وجود خدای متعال قابل حصر و قابل درک نیست. و یه عجز و عیزن وهم انسان عاجز است از تمثیل القبلیت و البعدیت غیر زمانیه، وهم انسان اصلا نمیفهمه قبل هست ولی توی زمان نیست. یعنی چه؟ خدا قبل از همه چی بوده ولی این قبل زمانی نیست، نمیفهمه یعنی چه. بعد از همه چه لله الامر من قبل و من بعد، هو الاول و الاخر، این اول و آخر چیه که زمانی نیست؟ وهم انسان نمیفهمه. و یه جز از تمثیل لانهاییه، مفهوم بی نهایت رو وهم انسان میگه من که نمیفهمم، بالاخره یه آخری که داره. بنابراین خیلی ها میبینید سوال میکنن که بهش آخرش چی میشه، آخرش چی میشه، سوال وهم انسانه. چون وهم همه چیز رو میخواد نهایتی داشته باشه، همه چیز رو با نهایت تصور کرده و برای بهشت و قیامت هم، برای عالم آخرت هم آخر و نهایتی رو انتظار داره. فلا یتمثل عنده کیف انه تعالی کان و لیس معه شیء حتی الزمان، اصلا وهم انسان نمیتونه بفهمه چگونه میشه خدا باشد و هیچ چیز با خدا نباشد، حتی زمان هم نباشد. یعنی این که بگیم مثلا یکی بود نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، این از نظر وهمی یک مسئله است که بله یه زمانی بود که خدا بود و هیچ کس نبود، اما این حقیقت عقلی و فلسفی درستی نداره که بگیم زمانی بود که غیر از خدا هیچ کس نبود، این نمیشه. یا چیزهای دیگری که توی این وادی فراوان هست، و انه سرمدی لا اول لوجودهی ولا آخر، این که بگیم خدا یک وجود سرمدی است که هم ازلی است هم ابدی است، اول و آخری برای او نمیشود تصور کرد، اصلا به نمیفهم. و این کان العقل و حسب ما یسوق الیه البرهان یستطیع ان یؤمن بذلک. اگرچه عقل وقتی در کلاس فلسفه بشینه و به درستی برهانهای این مسائل رو بخونه میفهمه هر کدوم اینا درست ایمان میاره و یستم دوابه تصدیقا لا یتمثل فی النفس، عقل انسان میگه که واقعا خدا این چنین است، اول و آخر جهان چگونه بوده است و نهایتش چه است، اینا رو عقل درک میکنه، میتونه احکامی رو بیان بکنه، ولی چیز تمثل و شکل داری نیستش که وهم بتونه بفهمه. لان الوهم لهو السیطره و الاستیلاء علیها من هذه الجهه. وهم انسان چیکار میکنه؟ سیطره داره. وهم انسان سیطره و استیلا داره و بر عرض کنم که نفس انسان علیها هاش به نفس میخوره. وهم انسان سیطره و استیلا داره و نمیذاره که مسائل وارد نفس بشن بدون صورت، بدون شکل. این رو وهم میاد جلوی در ادراکات ما رو میگیره. ولی کسانی که در عقل و فلسفه قوی باشن، مرحوم علامه در عمرشون به بعضی از این موارد فرموده بودن که من تونستم اینها رو درست درک کنم، یعنی خودشون هم فهمیده بودن در اون هم یکی دو بار بیشتر نتونستم مفهوم کلی رو اونطوری که هست درک کنم و تصور کنم. یعنی انقدر ورود به اون مرحله مجردات عجیب و غریب و خالی از تمام این عوارض وهمی هست که متاسفانه خیلی های ما گرفتار این صورت‌های وهمی هست. و این کان الوهم مسیطرن علی نفس علی وجهن. اگر وهم انسان سیطره بر نفس داشته باشه علی وجهن لا یدوله ها مجالن لتصدیق، به صورتی سیطره داره این قوه وهم و تخیل. البته وهم و خیال دوتا هستن ولی ما اینجا با یک بیان ازشون نام میبریم. اگر این وهم انسان سیطره داشته باشه و مجالی برای نفس انسان باقی نگذارد لتصدیق به وجود مجرد عن زمان و مکان، که انسان بپذیرد یک وجودی که زمان و مکان ندارد، مثلا خدا زمان و مکان ندارد، مجرد از زمان و مکان است، یا روح و عقل و ملائکه و غیره اینها. فان العقل عندما یمنعها من تجزیمه و تمثیله کالمحسوس، عقل میاد منع میکند نفس انسان رو، به نفس انسان میگه برای خدا صورتی در نظر نگیر، برای روح و عقل صورت و شکلی در نظر نگیر، مثل محسوسات تحرب النفس من حکم العقل. نفس انسان از حکم عقل فرار میکنه و تلتجو الی ان تنکر وجوده رأسا شأن الملحدین. نفس انسان که با مسائل وهمی بیشتر مانوسه، وقتی ببینه عقل براش گفت خدا قابل تصور و شکل دار نیست، میگه که اصلا عقل رو باید بیاش کنار، بریم سراغ همون وهم. شأن الملحدین، مثل کسانی که چیان کلا خدا رو انکار میکنن و بی خدا هستن. بنابراین میفهمان انقدر این وهم قوی هست که باعث میشه حتی افراد حکم عقلشون هم زیر پا بگذارن، بگن که حالا که عقل میگه خدا دیدنی نیست، ما میریم سراغ خدایی که دیدنی هست، مثل مشرکین و بت‌پرستان در طول تاریخ در برابر انبیا اینجوری میستادن. و من اجل هذا کان الناس لغلبة الوهم على نفوسهم بین مجسم و ملحد. به همین دلیل که گفتیم نفس انسان انس با مسائل وهمی دارد، اکثر مردم نگاه میکنی میبینی که بین مجسم و ملحدن. یعنی چه بین مجسم و ملحد؟ یعنی مردم یه عده‌شون ملحدن، خدا رو قبول ندارن، میگن خدا نیست، اونایی که خدا رو قبول دارن برای خدا شکل و قیافه و جایگاه و زمان و مکانی قائلن، اینا هم مجسمه هستن، کسانی هستن که خدا را درست قبول نکردن. اما کسانی که واقعا موحد باشند و خدا را فارغ از تمام این عوارض بدانند و بپرستند و اعتقاد داشته باشند بسیار کمند. و قل من یتنور به نور عقل، بسیار کمند کسانی که با نور عقل مزین باشند. و یجرد نفسه عن غلبت اوهامها، تونسته باشند نفسشان را دور کنند از این که بر اوهام بر نفسشون غلبه کنه. و یسمو بها، یسما یسمو از برتری میاد، این انسان ها برتری پیدا می کنند به ها به وسیله این نفسشون الی ادراک ما لا ینال الوهم، میرن به چیز ادراک مسائلی که وهم هیچ وقت اونها رو نمی تواند درک کند. معراج رسول خدا مثلا چه بوده است ما نمی تونیم درک کنیم، با عظمت نفسانی و معنوی به اون درجات می رسن حضرت. و سایر اولیاء خدا. الخلاصه ان القضايا الوهميه فالصفه التي نسميها الوهميات، این قضایای وهمی که قسم چهارم از مبادی قیاس و حجت بود، بفرمان اینها ما فقط به اون جنبه وهمی و تأثیر وهمی در این قضایا کار داریم. عبارتون ان احکام الوهم فی المعانی المجرد عن الحس، اینها رو به این قسمت کار داریم. میگیم مواردی که وهم انسان در امور غیر حسی میاد شکل حسی میده و میاد مسائله که از داره نگید مرده و این مرده هم یک چیز حسی هست، نه مرده که ما کاری باش نداریم، وهم انسان میاد این مرده رو در حال پاچه گرفتن تمثل میکنه، میگه الان داره میاد تو رو بگیره بخوره. خب این ویژگی یک ویژگی غیر محسوسی است که وهم ما میاد یک شکل محسوس و تخیلی براش میسازه. و یه قضایا کاذبه لا دل لها من الحقیقه، اینها قضایای دروغ و نادرستی هستن که هیچ بهره از حقیقت ندارن. لکن بدیهت الوهم لا تقبل سباها، وهم انسان میگه نه فقط همین است. ولی دالگه استخدمه المغالطه فی عقیسته کما سیعتی فی صناعت المغالطه، کسانی که مغالطه میکنن میان از قضایای نادرست استفاده میکنن، یکی از ابزاراشون همین قضایای وهمیست. لان العقل سلیم من تأثیر الوهم، عقل اگر سالم باشد از تأثیرات وهمی، یتجرد عن ولا یخضع لحکمه، عقل محکم و مستقیم از این تأثیرات وهمی چکار میکنه؟ خودش رو دور نگه می‌داره و در برابر احکام وهم خضوع و کرنش و اطاعت نمی‌کنه. و یک شفو کذب احکامهی لنفس، عقل میاد برای نفس انسان کشف می‌کنه و میگه که ببین این قضیه به این دلیل قضیه دروغیست و سایر مسائل شبیه. دسته پنجم از مبادی حجت و قضایایی که همه مردم قبول دارن مسلمات هست. از کردن مسلمات در حقیقت قضایایی هستن که همه مردم یا اون بخش و گروهی که داریم در موردشون صحبت میکنیم به نسبت بهش تسلیم هستند و پذیرفتن. میتونه در میان اهل یک دینی، اهل یک شهری، حرفه‌ای و چیزی کاملا پذیرفته باشه. بنابراین مسلمات هم مسلمات عام بین همه مردم در نظر میشه گرفت، هم مسلمات خاص یک گروه و دین و منطقه و شهر و غیره. هر کدوم اینها از کنم که به یه نوعی بین همه اونها مسلم، مثلا شما فرض کنید بین آشپزها هم تو مثال زدن، بین شیعه ها مهر گذاشتن و کیفیت خاص نماز، این بین فرض فرمایید که مسیحی ها این که حضرت مسیح چه ویژگی داشته است، آداب دینی چگونه است، اینها مسائل مسلم بین اهل یک مجموعه است که نسبت بهش اصلا خیلی فکر نمی کنن و میپذیرن. الخامس المسلمات و هی قضایا حصلت تسالم بینک و بین غیرک علی التسلیم بانها صادقه، قضایایی هستن که تسالم یعنی توافق ایجاد شده بین شما و دیگران که همه بپذیرید که قضیه درستی است. سواء کان صادقتا فی نفس الامر او کاذبه او مشکوکه، فرق نمیکنه، حالا ممکنه بعضیش قضیه درستی باشه یا نادرستی یا مشکوکی، ولی همه اینو پذیرفتید، قضیه است که بین یک عده ای پذیرفته شده. و طرف الاخر، اون طرف شما که این قضیه رو هم پذیرفته، یعنی طرفی که دارید شما قضیه مسلمات رو دارید استفاده میکنید، امکان خصمن اگر در یک مناظره آدم داره از قضایای مسلمات استفاده میکنه، میگه مگه تو قبول نداری این قضیه رو؟ میگه چرا؟ فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد به افهامه، ما میخوایم او رو خاکمالی کنیم، سیامالی کنیم و چکار کنیم؟ به زمین بزنیم با استفاده از این قضایای مسلم. میگیم چیزی که خودت قبول داری این است، در نتیجه از کنم که مثال همین قضیه رو ما در قرآن شاهد هستیم. مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام در مواجهه با ستاره پرستا و ماه پرستا و خورشید پرستا هم این کار رو کردن دیگه، فرمودن مثلا یک گروهی رو حضرت ابراهیم دیدن، قال هزار ربی فلما افلا قال اینی لا احب الافلی، یعنی این که حضرت ابراهیم گفتن منم با شما همراه هستم، مسئله ای که مسلم بین اونها بود رو حضرت ابراهیم گرفتن و بر علیه خودشون به نوعی ازش استفاده کردن. این رو بهش میگن استفاده از مسلمات برای کوبوندن طرف مخالف و مانع. و امکان مستر شدن، اما اگر کسی که داریم باش صحبت میکنید طرف مناظره و دعوا و مجادله ما نیست، آدم مسترشدی است، کسی است که میخواد از ما راهنمایی بگیره، کسی که دنبال راهنمایی هست. فإنه یراد به ارشاده و اقناعه. مثلا یکی اومده داره احکام نماز رو میپرسه، ما میگیم که همه تو که میدونی، همه مردم میدونن که سر نماز آدم مهر لازمه باشه، براش مهر لازم داره که داشته باشه دیگه، نمیریم سراغ ادلش، میگیم حتی اینو خیلی راحت قبول داری، چیزی که همه مسلمان ها شیعیان قبول دارن رو براش مطرح میکنیم به عنوان کسی که داره از ما راهنمایی میخواد. لیحصل له الاعتقاد بالحق به اقرب طریق، برای او اعتقاد به این حقیقت پیدا شود به ساده ترین راه و راحت ترین راه که همون مسلمات هست، و الا اینکه یه آدم رو ببری سراغ برهان و استدلال بعضی وقتا براش سخته. عندما لا یکون مستعدن لتلقی البرهان و فهمه، مستعد نیست خیلی بخوای برهانی باش صحبت بکنی، اما وقتی که از طریق قضایای مسلم یه نکته بگی بله من اینو قبول دارم، درست؟ مثلا فرض بفرمایید در همین مسائل اجتماعی، اینکه بخوای براش اثبات بکنی که کارش نادرست هست، امر معروف و نهی از منکر چگونه هست، این باید رعایت بکنه فلان، نمیپذیره. میگه مگه تو قبول نداری امام حسین در راه امر معروف شهید شدن؟ این که شهادت امام حسین رو همه قبول دارن که به این جهت بوده است، از این مسلم آدم استفاده میکنه و بعد کمکش میکنه که بتونه خودش رو بیشتر تطبیق بده. ثم ان المسلمات اما عامتون و ما خاصه، پایین اسم خاصش رو میگه. مسلمات عام در اکثر مردم وجود داره، سواء کان تسلیم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات او کان تسلیم بها من طائفه خاصه که اهل دین او ملت او علم خاص. بفرمایید که مسلمات عام یه مقداری دامنه گسترده‌ای رو داره، یا همه مردم رو شامل میشه که بهش میگیم در حقیقت همون مشهورات، مشهورات بودن که گفتیم نزد همه مردم پذیرفته هست و اسباب شهرتش یا خلقیات یا انفعالیات یا عادت یا چیه. اما کنه تسلیم به هم این طایفت خاصه یا یک گروه خاصی، یعنی در حقیقت محدودش کمتر از اون مشهورات خاصی میشه که با تابلو اشاره کردیم. یک گروه خاصی هستن مثل اهل یک دینی، مثل اسلام یا مذهبی مثل شیعه، یا علم خاصی مثل حالا فیزیک، شیمی، فقه، اصول، اینا در خودشون هر کدوم مسلماتی دارن. و خصوص هذه المسلمات فی علم خاص تسمى الاصول الموضوعه. بفرمایید که این اصول موضوعه و مصادرات، هر دو اینها در ابتدای علوم مطرح میشن. اینا دو تا اصطلاح هستن که دقت کنید، دو اصطلاح هستن که در ابتدا و مبادی علوم مورد بحث قرار میگیرن، جملات و قضایای اولیه که در علوم مختلف مورد پذیرش هستن. این جملات مورد قبول در ابتدا و در مبادی هر علمی رو به دو اصطلاح نام میبرن. اگر با حسن ظن و به قول معروف با پذیرش و تسلیم همراه باشه، یعنی انسان بالاخره با حسن ظن، حالا حسن ظن بگم بهتره، با حسن ظن انسان میپذیره. مثلا استادی داره مثلثات یا هندسه درس میده، میگه که همه میدونید که زوایای مثلث 180 درجه. خب وقتی استاد هندسه میگه زوایای مثلث 180 درجه است، ما میپذیریم این رو، ممکنه خودمون هم نفهمیده باشیم که چرا 180 درجه. به اینا میگن اصول موضوعه یا اصل موضوعه. اینا ما حسن ظن داریم نسبت به استاد یا کسی که در راجع به علم صحبت میکنه. اما اگر با تردید همراه باشه، اگر با یک تردیدی همراه باشه، بگیم فعلا حرفت رو می‌بندیم تا بعدا ردت بکنیم، اینا رو بهش میگن مصادرات، یعنی چیزهایی که فعلا مصادره و قبول میکنیم، فعلا میپذیریم تا بعد سر فرصت ردش کنیم. برمان که مسلمات و عبارتهای پذیرفته شده در یک علم خاصی مثل همین هندسه که گفتم تسمى الاصول الموضوع لذلك العلم، کی بهش میگیم اصول موضوعه؟ عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم، وقتی که پذیرفتن این قضايا بر اساس یک مسامحه باشه، حسن ظنی باشه که متعلم و شاگرد نسبت به استادش داره. استاد میگه مثالش هم بنویسید، مثلا میگه زوایای مثلث 180 درجه است، استاد اول سال وقتی میگه زوایای مثلث 180 درجه است، شاگرد میپذیره ولی نمیدونه چرا حسن ظنی به معلمش داره. استاد هم میگه که این که همه میدانن، همه ریاضیدان ها و مثلا هندسه‌دان ها میدونن که زوایای مثلث 180 درجه است، شاگرد اینو میپذیره با همون حسن ظنی که به معلمش داره. و هذه الاصول الموضوعه یه مبادی ذلک العلم، مبدع میشه برای همین مثلا علم هندسه، التي تبتنی علیها براهینو، برهان‌های بعدی علم هندسه رو روی چی می‌سازن؟ روی همین اصول موضوعه می‌سازن. می‌پذیریم ولی خیلی در متوجه نیستیم که چرا. و این کان قد یبرهن علیها فی علم آخر، اگرچه ممکنه توی یه علم دیگه مثلا مثلثات بحث کرده باشن که چرا زوایای مثلث 180 درجه است، اونجا بحث شده باشه، ولی اینجا اینو می‌پذیریم و میریم سراغ قضایای بعدی بر اساس این اصول موضوعه نتایج جدیدی رو می‌گیریم. و اما اذا کانت تسلیم بها من المتعلم، اما اگر این متعلم یه آدم مثلا آبزیرکای مرددی هست که فعلا وقتی که میگه میپذیره میگه باشه حالا فعلا شما حرفتو بزن تا من سر فرصت ردت بکنم، من باب المجارات، مجارات یعنی همراهی موقت، فعلا همراهی میکنیم به صورت موقت تا بعد ردت کنیم، مال استنکار و تشکیک بها، استنکار داره یعنی در دلش منکر این قضیه هست و نمیپذیره، تشکیک داره و تردید داره. خدا نکنه که ما طلبه ها توی این وادی قرار بگیریم و چقدر بد هستن، چقدر خطرناک هستن اینجور طلبه هایی که در دلشون و در فکرشون نسبت به مسائل دینی همین استنکار و تشکیک دارن. من دیدم چند نفری از اینها رو در حوزه آدم های بسیار خطرناکی هستن. یه بار یکیشون میگفت میدونی من مدت ها درس احکام اینا که خوندم از رساله مثلا مرجع نمیورد، مثلا این مرجع این مرجع اینا، از هر کمشون بوده 150 تا تناقض دراردم، مثلا این مرجع اونجا مثلا این حکم داده، در یه بحث دیگه یه حکم یه مسئله دیگه گفته که این حرفش با اونجا متناقض هستش، معلومه که اصلا اینا خودشونم نمیدونن که چی دارن میگن، بر اساس سعدلی صحیح حرف نمیزنن بچه بچه، یعنی اینقدر تیزهوش هست که بتونه از 2000-3000 مسئله رساله تناقض داره و اینو نمیبره در جایگاهی که حل کنه، رشد بده، برسه کنه، فقط به فکر مچگیری و تخریب و اینهاست. اینجور برحال مسائل که خطرهای بزرگیست مخصوصا در اوضاع در منطق هم میفرمان متعلمی که فعلا اینو میپذیره بعدا میخواد اون را شک رد کنه و تشکیک و انکار داره، کما یقع و دالک فی المجادلات فتستن ماحین ادن بل مصادرات، اینا رو بهش میگن مصادره، یعنی مصادره به قبول معمولا میگن، میگن فعلا مصادره به قبول میکنیم، فعلا میپذیریم، بعدا سر فرصت ردش میکنیم. اینا فعلا مسلمات عامه بود، محدوده قبولش گسترده تره. یه بخش مصادرات خواستم خیلی خیلی محدود هست و اما خواستتون اذا کانت تسلیم بها من شخص معین و هو طرف کل آخر فی مقام الجدل و المخاصمه، یه وقتی هم یه مسلمات خاست خیلی محدودی هست. حالا این خواستی که اینجا نوشتن، این خواسته ای که پایین صفحه هست، محدوده به همون طرفین چی؟ جدل و مناظره. دو نفری که با هم دارن بحث میکنن میگن بیا فعلا با هم این موضوع رو مسلم بگیریم تا بعد. مثلا فرض کنیم داریم در مورد حادثه منا بحث میکنیم، میگه حالا بیا فعلا مسلممون این باشه که این حادثه مثلا سهوی بوده است. اینکه حالا سهوی بوده یا عمدی بوده است رو نمیدونیم، ولی فرض میگیریم، هر دو میپذیریم که این حادثه سهوی بوده است. حالا میریم سراغ قسمت‌های بعدی، چرا بعد از این حادثه کمک نکردید به آسیب دیدگان، چرا جلوی تیم‌های پزشکی رو گرفتید یا چیزهای دیگر. اینو بهش میگن مسلماتی که خاص همون جلسه مناظره هست و میپذیرن طرفین تا قسمت‌های بعدی. و اما خواستتان اذا کانت تسلیم بها من شخص معین و هو طرف کالآخر فی مقام الجدل و المخاصمه کالقضیه التي تؤخذ من اعترافات الخصم. یکی از حرفاشو میگیریم، او گفته مثلا این قضیه سهوی بوده، هیچ کردن هم نشده، میگه باشه حالا فرض کن که جزء سهویات باشه، لیبتنی علیه الاستدلال فی ابطال مذهبه او دفع، تا بر اساس این قضیه که مسلم گرفتیم مذهب او رو باطل کنیم و رد کنیم. این هم قسم مسلم. دسته ششون مقبولات، مثالش ضرب المثل هاست، بسیار ساده است. در ساعت اول هم نوشتم مقبولات شبیه همون مثل ضرب المثل ها. ضرب المثل ها و قضایایی که معروف و مورد پذیرش از کنم علوم و افراد و حکما و اینا باشن رو میگن از کنم که مقبولات. معمولا از حکمت و اینها ناشی میشه، دقت میکنید ویژگی مقبولات کنارش خاصیتش کنید، ناشی از یک حکمتی و از کنم که یک ظرافتهایی در علوم مختلف وجود داره، وقتی که اون قضیه مطرح بشه بر اون اساس جزء مقبولات هممون میپذیرمش. حالا با مثالهای مختلف میبینید فرمان و یه قضایا مأخوذتون ممن یوثق به صدقه، قضایاییست که ما این رو میگیریم از کسانی که چیان مورد اعتمادن، صداقتشون مورد پذیرش همه هست. تقلیدن، از باب تقلید دیگه، وقتی که مثلا به ما گفتن که نعنا برای مثلا دلپیچه خوبه یا برای نفت خوبه یا چیزایی از این قبیل، میپذیریم. چرا؟ به عنوان یک ضرب المثل علم پزشکی در اومده. اینکه گفتم ضرب المثل فقط نگید فقط ضرب المثل، نه، توی علم پزشکی یا پزشکی سنتی نعنا خوردن برای دلپیچه شبیه یک ضرب المثلی است که کاملا اتاریا میدوند این رو. اعمال امر سماویه یا به خاطر مسائل آسمانی، سماوی یعنی آسمانی، که شرای و سنن المعقودن النبی و الامام معصوم علیهم السلام. اونها وقتی که ما میگویند که مثلا نماز این چنین است، حج این طور است، روزه این طور است، میپذیریم، مقبول ما، چون اونا به ما گفتن بر اساس حکمتی که از اونها داریم و سراغ داریم میپذیریم. و اما لمزید عقله و خبرته که المأخوذات من الحکما، یا به خاطر اضافه فراوانی عقل و تجربهش هست، مثل چیزهایی که ما میپذیریم و میگیریم از حکما، افاضل سلف یعنی بزرگان گذشته، و علماء الفنیین دانشمندان و متخصصین، من آراء فی طب و الاجتماع و الاخلاق و نحوها، در پزشکی، جامعه شناسی، اخلاق و غیره، وقتی متخصصین برای ما این رو که بگن میپذیریم به عنوان مقبول از اونها. و که ابیات تورد و شواهد الشاعر معروف، مثل ابیاتی که همین میگن بنی آدم اعضای یک پیکرن، که در آفرینش گوهرن همین رو پذیرفتن به عنوان یک ضرب المثل حکیمانه. و که الامثال سایرت التي تكون مقبولتا عند الناس، مثل مثال هایی که بین مردم مشهور هست و مردم همه بهش استدلال میکنن، توی مثال هاشون به کار میبرن، مثل همین مثالی گفتن باید دست نمیشه دوتا این دونه برداشت، بالاخره بر اساس یک مسئله حکیمانه آدم این رو میاد و در یک ضرب المثلی مورد قبول همه هست. و این لم تو اخذ من شخص معین، لازم نیست ضرب المثل ها شخص معینی این ضرب المثل رو درست کرده باشه، معلوم نیست اصلا ریشش از کجا بوده خیلی از ضرب المثل ها. و که القضایا الفقهیه المأخوذه تقلیدا عن المجتهد، کل قضیه ها و مسائل فقهی که ما از مجتهدینمون میپذیریم رو جزء مقبولات باید دستبندی کرد. ان هذه القضایا و امثالها هي من اقسام المعتقدات. چرا گفتیم همین ها معتقدات هستن؟ معتقدات همین دستبندی کلی ما معتقدات بودن، یعنی چیزی که همه مردم قبول دارن، همه مردم میپذیرن. ولی اعتقاد به ها قد یکون علی سبیل قد او ظن الغالب، گاهی وقتا ما قد داریم که حرفی که رسول و امام فرمودن همین است، اگر خودمون رسیده باشیم و مشاهده و حضوری بهمون فرموده باشن، قد داریم که حرف حق همین است و نماز 4 رکعت است، رکوع و سجود این طور است. او ظن الغالب، یا یک ظن غالبی باشه که در به فتاوای فقهی مراجع و غیره بر اساس همون ظن غالب انسان میپذیره. ولیکن علی کل حال من شاول اعتقاد به ها و تقلید و لل غیر الموسوخ به قوله، این که ما به اینها اعتماد میکنیم. شما عبارتون به همین ترتیبه؟ عبارتون همینه. ولیکن علی کل حال به هر صورت منشأ اعتقاد به این قضایای مقبول این هستش که انسان تقلید میکنه و میپذیره للغیر الموسوع. نه ببخشید، نظر میخوام اینجوری باید بود، هو تقلید و للغیر ویرگول، یه ویرگولی بعدش بگذارید، الموسوع به قوله. این خیلی باید دقت بشه، این ویرگول بعد از غیر رو منشأ اعتقاد ها هو تقلید و للغیر، ما تقلید میکنیم حرف دیگری را، الموسوق به قوله، غیری که این ویژگی دارد و کلام او مورد وثاقت و اعتماد ماست. و به حالا تفترق عن الیقینیات و المزنونات، در یقینیات ما خودمون به حقیقتش پی بردیم، مزنونات اصلا هیچ چیزی نداشت. دارید اینا در حد و فاصل این دو تا قرار میگیرن. یقینیات ما بهش یقین داشتیم، مزنونات اصلا مورد اعتماد نبود چون فقط یه زن و گمانی بود. با این حال خیلی از مردم میپذیرفتن، مثل اینکه دو نفر دارن پشت سر من حرف میزنن و به من نگاه میکنن، میخندن، دارن پشت سرم غیبت میکنن. خب این یک مسئله زنده بود که هیچ دلیلی هم برای اعتمادش نبود، ولی مردم میپذیرن. بین اینها میشود مقبولات. مقبولات مثل یقینیات نیستش که کاملا به صدا اصلا اون مطلب ما یقین رسیده باشیم. این که مثلا چرا سرزیر آب بردن روزه رو باطل میکنه، ما یقین نداریم که چی هست مبنا و برهان و دلیل و غیره، ولی چون مرجع تمیز من اعتماد دارم به سخنش، حرف او رو میپذیرم. مقبوله از این جهت کمتر از یقیناته و از این جهت بالاتر از مزنوناته، چون مزنونات اصلا منشأ درستی نداشت، فقط خیال من و گمان و ظن من به من این حکم میداد، ولی در مقبولات بالاخره اون اعتمادی که پشتوانه این قضیه هست برای ما بسیار ارزشمنده. بنابراین فقط تکون و قضیه واحده یقینیتا عند شخص و مقبولتا عند شخص آخر به اعتبار. گاهی وقتا ممکنه یک قضیه یه نفر این رو یقینی به حساب بیاره، یکی دیگه این رو مقبول به حساب بیاره با توجه به برهان و استدلال هایی که نزدشون هست. مثلا مراجع تقلید ممکنه به یک مسئله یقین داشته باشن، ولی ما وقتی حرف اون مرجع رو میشنویم برای ما جز مقبولات به حساب بیاد، که موقع تکون و من المشبهات او مسلمات به اعتبار ثالثن او رابع. این هم قسم مقبولات. میفرمان گاهی وقتا یه قضیه ممکنه به یه اعتبار جزء مشبهات بشه، به اعتبار جزء مسلمات. مشبهات چیه؟ این میشه باشه. بسیار. پس سلام علیکم و رحمت. سلام علیکم.